پایان ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، وزارت کشور میگوید 80 نفر تاکنون در این انتخابات ثبت نام کردند. بانک بریتانیایی استاندارد چارتر به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم شد. و تمدید قرارداد صادرات گاز باکو به ترکیه انجام گرفت، این در حالی است که وضعیت ایران همچنان نامشخص است. بیشتر از اینها در مجله شب از رادیو فردا. اما در میانه افت چشمگیر صادرات گاز ایران به ترکیه و نامشخص بودن وضعیت تمدید خرید گاز ایران، جمهوری آذربایجان قرارداد گاز به ترکیه رو تا سال 2028 تمدید کرد. جمهوری آذربایجان هم اکنون بعد از روسیه و همپای آمریکا بزرگترین صادرکننده گاز به ترکیه است و پارسال 12 میلیارد متر مکعب گاز به این کشور صادر کرد و علاوه بر آن بیش از این میزان صادراتش از طریق خاک ترکیه به بازارهای اروپایی هم افزایش پیدا کرد. ایران تا نیمه دهه گذشته بعد از روسیه بزرگترین تامین کننده گاز ترکیه بود. برای بررسی بیشتر این موضوع با بهزاد احمدی نیا، کارشناس بازار انرژی در قبرس گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای احمدی نیا، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا مجله شب. اول بفرمایید که به نظر شما مهمترین دلایلی که جمهوری آذربایجان تونسته در غیاب ایران بعد از روسیه و آمریکا بزرگترین صادرکننده گاز به ترکیه باشه چه مواردی است؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون، ممنونم از دعوتتون. قرارداد گازی که بین ایران و ترکیه بود یک قرارداد گازی ویژه بود. در زمان خاتمی بنا به شرایط ویژه‌ای که در آن زمان وجود داشتش و نیاز مبرمی که ترکیه داشت و توان تأمین ایران و شبکه گازی که ایران در اختیار داشتش، موفق شدن قراردادی رو امضا بکنن که چه به لحاظ قیمت چه به لحاظ شرایط همه چیز بسیار ویژه بود، قیمت بسیار بالاتر از قیمت روز بسته شده بود و مطلوب بود برای ایران. از طرفی ترک‌ها چاره دیگه هم نداشتن، مجبور بودن که گاز مورد نیازشون رو تأمین بکنن. ولی در طول سالهایی که قرارداد پیش رفت، ایران مرتباً بدقولی کرد، مرتباً زیر قرارداد زد، در زمستان‌ها فشار گاز رو کم می‌کرد یا قطع می‌کرد، در تابستان‌ها فشار می‌آورد که بیشتر گاز تحویل بگیره ترکیه. بارها طرف مقابل این رو بهش اعتراض کردش، حتی به دادگاه بردش و مسائلی که در قرارداد قید شده بود رو ایران رعایت نمی کرد. از طرف دیگه اونها هم می دونند که ایران دیگه توان تأمین گاز رو نداره و به خاطر اون مصرف هیولایی که در داخل درست کرده جمهوری اسلامی، امکان این که بخواد به چیزی به خارج صادر کنه نداره. ما خودمون الان کسر گاز داریم، یعنی تو تابستون مشکل تأمین برق داریم و تو زمستون مشکل تأمین گرما و تأمین گاز داریم.
آقای احمدی نیا، همین این کسری رو، من ببخشید وسط صحبت شما اومدم، این کسری الان در حالیه که همچنان ایران اصرار داره که به صادرات گاز به کشورهای همسایه، از جمله همین پافشاریش بر روی این به اصطلاح ادامه خط لوله صلح و تکمیل خط لوله صلح موسوم به خط لوله صلح به پاکستان و همچنین صادرات گاز به عراق هست و همین صادرات نصف و نیمه به ترکیه، این قضیه چطور قابل توجیهه؟
این قضیه رو شما تو کانتکست تو اون چارچوب جمهوری اسلامی فقط میتونید توجیهش بکنید. این جمهوری اسلامی حرفای عجیب غریب و قلمبه سلمبه خیلی میزنه، خیلی ادعاها و خیلی کارهای حتی احمقانه میکنه که همون حرفای غیر منطقیش رو اثبات کنه که میتونم. این رو به داخل شاید بتونه بفروشه، شاید هنوز بخشی از جامعه ایران باشن که ازش حمایت بکنن یا تحت تاثیر این رجز خونیاش قرار بگیرن، ولی در خارج که کسی نمیاد عقلش رو بده دست جمهوری اسلامی. و همون خط لوله صلحی که دولت احمدی نژاد با خیانت محض طرحش رو مطرح کرد، چند میلیارد دلار وام حتی داد به پاکستان که خط لوله تاسیس کنه، طرف پاکستانی اصلا هیچ اقدامی نکرد، پولم گرفت خورد. بعد اصلا چطور ممکنه که هند بیاد روسیه رو ول کنه بخواد از ایران گاز تهیه کنه؟ طرف مقابل تقاضا نداره، ما زورکی میخوام بهش بفروشیم، بعد تازه بگیم آقا بیشتر هم باید پول بدی. این چیزای نشدنیه. ترک‌ها هم میدونن که ایران نمیتونه این رو تامین بکنه. اونی هم که داره به عراق میده پول نمیگیره بابتش. عراق به ما پول نمیده، نه بابت گاز نه بابت برق.
بله.
پولش رو ما بلوکه میکنه در بانک‌های عراق.
بله.
خامنه‌ای برای اینکه بخواد نفوذش تو عراق حفظ کنه، میاد این قرارداد رو تمدید میکنه.
آقای احمدی نژاد، وقتمون چون کم هست، این قرارداد گازی ایران و ترکیه بر صورت سال آینده، این 25 ساله به پایان میرسه، هنوزم مشخص نیست که تمدید بشه. در صورت تمدید نشدنش چقدر این اتفاق میتونه رو موقعیت سیاسی ایران از لحاظ ژئوپلیتیکی تأثیر بذاره؟ چون بر صورت ترکیه کشور مهمیه.
من به طور قطع میگم که این قرارداد تمدید نخواهد شد. حداقل روابط تجاری که با ترکیه وجود داره از دست میره. همین الان تراز تجاری ایران با ترکیه بسیار وابسته به همین قرارداد گازی هستش. ما تبدیل میشیم به یک مصرف کننده در مقابل ترکیه. از طرف دیگه ترکیه موقعیت بسیار مهم تبدیل شدن به هاب گازی برای اروپا رو داره سعی میکنه حفظ بکنه. با ایران نمیتونه اینو حفظ بکنه، ایران تو نون شبش مونده. برای همین اومده طرح خط لوله زیر خزر رو طراحی کرده. حتی جنگ ارمنستان و آذربایجان بخشیش رو ترکیه به این دلیل راه انداخت که اون کوریدور باز بشه، بتونه خط لوله رو توسعه بده. کشورهایی مثل اتریش اومدن در خط لوله دریای خزر سرمایه گذاری کردن که گاز رو از ترکمنستان و قزاقستان بیارن به آذربایجان، از آذربایجان به ترکیه و ترکیه به اروپا، که این وسط روس‌ها و ایرانی‌ها حذف بشن، چون قابل اتکا نیستن. حکومت‌های دیکتاتوری ایدئولوژیکی هستند که قابل اتکان نیستن.
بله.
جامونو از دست میدید.
بسیار ممنونم. تشکر از شما. بهزاد احمدی نیا، تحلیلگر بازار انرژی در قبرس بود. و ما ثبت نام نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری هم در ایران که از 10 خرداد آغاز شده روز دوشنبه پایان یافت. به گفته وزارت کشور 80 نفر داوطلب در این انتخابات تا کنون ثبت نام کردند، از چهره‌های نظامی سابق تا نماینده‌های مجلس و اعضای کابینه‌های دوره‌های مختلف و دوره فعلی. فرشته قاضی نگاهی کرده به ترکیب این نامزدها.
با پایان مهلت ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور ایران میگوید 80 نفر داوطلب نامزدی شدند. از این عده 53 نفر نماینده‌های فعلی و ادوار مختلف مجلس هستند. 13 وزیر از کابینه‌های مختلف ثبت نام کردند که از میان آنها 3 نفر از وزرای کابینه فعلی هستند. یک رئیس جمهور پیشین، محمود احمدی نژاد، و 5 معاون پیشین ریاست جمهوری ثبت نام کردند که از میان آنها اسحاق جهانگیری تنها معاون اول رئیس جمهور بود. ثبت نام جهانگیری در آخرین ساعات روز پایانی در حالی صورت گرفت که اصلاح طلبان نامزدی رسمی برای انتخابات معرفی نکردند. جبهه اصلاحات در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که مشارکت این جبهه در انتخابات منوط به تایید صلاحیت حداقل یکی از نامزدهای اختصاصی خود خواهد بود. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس.
آقای جهانگیری خب معاون اول رئیس جمهور بوده، مدت‌های مدیدی حتی رابطه اصلاح طلب‌ها با بیت بوده، فرد مورد تایید بیت بوده، اما از دولت روحانی به بعد این رابطه یه مقدار شکراب شد و فساد برادرش رو هم به اصطلاح براش پرونده سازی کردن. اما بین کسانی که زیر چتر ولایت میتونن کار بکنن، جهانگیری قوی ترین مدیر اجرایی باشه. تو سخنرانیش هم عینی ترین حرفا رو زد و گفت من با همه میتونم کار بکنم. تا اینجا در واقع نشون داده شده که از اعتدالی ها تا مرز اعتدالی ها ثبت نام کردن.
در کنار اسحاق جهانگیری، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین، محمد باقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی و علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس از جمله شاخص‌ترین نامزدهای این دوره هستند. اما آنچه که در روزهای پیش رو در انتخابات آتی تعیین کننده خواهد بود، رفتار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت این نامزدهاست. صلاحیت علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و محمود احمدی نژاد در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری رد شده بود. در آن دوره پس از ابراهیم رئیسی مجموع آرای باطله بیشتر از آرای نامزدهای دیگر بود. برخی تحلیلگران میگویند ثبت نام علی لاریجانی به رغم رد صلاحیت در سال 1400 ناشی از مطلع شدن او از تایید صلاحیت احتمالی در این دوره است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی.
با سخنانی که خامنه ای کرد سر مزار خمینی و آدرس هایی که داد که آگاه و پرکار و معتقد به مبانی انقلاب، احتمال اینکه انتخابات بسته تر برگزار بشه در درون حالا زیر چتر سیستم بیشتره تا یه انتخابات یه خوری رقابتی تر. سعی خواهند کرد احتمالاً که رقابت ریسک پذیر نباشه، یعنی تکنوکرات غیر ولایی رأی نیاره. بر این اساس نه تنها جهانگیری، حتی لاریجانی هم سر مرزه. ما در همین یکی دو روزی که لاریجانی ثبت نام کرده شاهد این هستیم که کانال‌های ولایی حمله به اون رو شروع کردند و حتی قالیباف رو مطرح میکنن. حالا عده‌ای کاملا طرفدار قالیباف هستن از نیروهای ولایی، ولی عده‌ای هم میخوان اون رو در برابر لاریجانی قرار بدن.
در همین حال تهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره تایید صلاحیت احتمالی افرادی که در دوره‌های گذشته رد صلاحیت شده بودند گفته است که در این فواصل ممکن است اطلاعات جدیدی درباره این افراد وجود داشته باشد و به همین دلیل پیش از بررسی نمیتوان قضاوت کرد. در این دوره از انتخابات 4 نفر با سابقه رده‌های مختلف نظامی یا عضویت در نیروهای مسلح ثبت نام کردند. وحید حقانیان که بیشتر با عناوین سردار وحید و آقای وحید شناخته شده، یکی از آنهاست که سالها از او به عنوان معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی نام برده میشد. او خود را مشاور و دستیار ارشد در امور اجرایی دفتر رهبری معرفی میکند. سعید جلیلی عضو شورای راهبردی سیاست خارجی، مسعود پزشکیان وزیر پیشین بهداشت و علیرضا زاکانی شهردار تهران از دیگر چهره‌هایی هستند که در این دوره نامزد شدند. مصطفی پور محمدی وزیر سابق کشور هم برای نامزدی در این انتخابات ثبت نام کرده است. او یکی از اعضای هیئت متصدی اعدام زندانیان سیاسی در سال 1367 بود. اما از میان 80 داوطلبی که برای انتخابات پیش رو ثبت نام کرده‌اند، 76 نفر مرد هستند و تنها 4 زن. زهره الهیان، حمیده زرآبادی، هاجر چنارانی و رفعت بیات نمایندگان سابق مجلس توانستند در این انتخابات ثبت نام کنند. اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح می‌کند که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. استفاده از این واژه عربی به معنی مرد از همان ابتدای انقلاب تا امروز به مثابه ابزاری برای رد صلاحیت زنان کاندیدا بوده است. قرار بود انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری ایران در خرداد سال 1404 برگزار شود، ولی به علت مرگ ابراهیم رئیسی امسال در 8 تیر برگزار خواهد شد. آقای رئیسی در سقوط بالگرد در 30 اردیبهشت کشته شد.
اما در پی کشته شدن یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در اطراف حومه حلب در سوریه در بمداد دوشنبه، راز زیمت، پژوهشگر ارشد مطالعات امنیت ملی در اسرائیل، به رادیو اروپای آزاد گفته که به باور او هدف قرار گرفتن این فرمانده سپاه تصادفی بوده و اسرائیل احتمالاً عملیات را برای انهدام یک انبار مهمات در حومه حلب انجام داده. در همین زمینه هومن عسکری با حسین آقایی، تحلیلگر روابط بین الملل در ترکیه، گفتگو کرده و درباره اهمیت این حمله پرسیده.
من این رو اشاره بکنم که بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، اسرائیل از آغاز سال 2024 32 مورد حمله هوایی به مواضع نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی و رژیم بشار اسد انجام داده. یعنی در طول 5 ماه گذشته ما به طور میانگین شاهد 6 تا 7 حمله در ماه علیه مواضع نیروهای جمهوری اسلامی هستیم در سوریه، که این رقمی بی سابقه هستش. البته اسرائیل در راستای دکترین مابام، جنگ در میان جنگ‌ها، در گذشته هم حملاتی رو به مواضع نیروهای جمهوری اسلامی انجام داده، ولی غالبا اون پترن رفتاری اسرائیل رو که من همیشه دنبال کردم، حملات اسرائیل در ماه بین 2 تا 3 حمله بوده. بعد از جنگ حماس و اسرائیل میزان حملات اسرائیل به مراتب افزایش پیدا کرده و ما در نقطه اوج این حملات در اول آپریل حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق رو داشتیم و بعد همون تقابل بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، حملاتی که انجام دادن. ولی نکته اینجا این هستش که اولا بر اساس این گزارش هایی که ما داریم، 21 تن از اعضای نیروهای قدس سپاه در طول چند ماه گذشته کشته شدند، که از این 21 تن بالای 10 تن از فرماندهان نیروهای قدس سپاه هستند که در جریان حملات اسرائیل کشته شدند. و نکته دومی که بعد از اون تقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی هم در ماه می دست کم اسرائیل 4 حمله انجام داده و این حمله چند ساعت اخیر، یعنی در 3 ژوئن باز هم منجر به کشته شدن یکی از فرماندهان نیروهای قدس سپاه شده و این نشون میده که اگرچه جمهوری اسلامی تلاش کرد که در راستای اون تقابلش با اسرائیل بازدارندگی خودش رو احیا بکنه در سوریه، ولی پترن تداوم حملات اسرائیل نشون میده که جمهوری اسلامی نتونسته به این هدف خودش دست پیدا بکنه و این ممکنه منجر به افزایش تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بشه.
رسانه‌های داخل ایران نام این شخصی که به عنوان یک مستشار نظامی معرفی شده رو سعید آبیار اعلام کردند، یعنی در واقع این خبر مورد تأیید اونها هم قرار گرفته. حالا سوال اینه که با توجه به این تحولی که رخ داده و کشته شدن و تأیید کشته شدن این مستشار نظامی جمهوری اسلامی، تا چه حد این احتمال وجود داره که باز ایران و اسرائیل وارد یک حلقه کنش و واکنش بشن؟
بسیار بسیار بعید به نظر میرسه که این زنجیره واکنش از طرف جمهوری اسلامی بشه که مجدداً فعال بشه، چون جمهوری اسلامی به نظر من در موقعیتی نیستش که بخواد بازی با ریسک خیلی بالا و خطرناک رو دوباره انجام بده با توجه به فشارهایی که از طرف آمریکا متوجهش هست. و البته این برای اسرائیل به نظر من وضعیت متفاوت هست. اسرائیل میتونه که این حملات رو ادامه بده در سوریه و حتی بر اساس دکترین اختاپوس اقداماتی به لحاظ محدود در داخل خاک ایران عمدتاً به لحاظ اطلاعاتی و نظامی انجام بده. به خاطر این من فکر میکنم که وضعیت برای جمهوری اسلامی خیلی سخت‌تر هستش، ولی به طور بالقوه پتانسیل وجود داره که دوباره تنش‌ها افزایش پیدا بکنه، چون همونطور که اشاره کردم باز هم یکی از فرماندهان نیروهای قدس سپاه کشته شده و فکر میکنم که ممکنه جمهوری اسلامی در یک سناریویی برای اینکه به نوعی وارد همون لوپ یا اون چرخه خطرناک کنش و واکنش با اسرائیل نشه به صورت مستقیم، ممکنه نیروهای شبه نظامی خودش در منطقه مجددا استفاده کنه، مثلا حوثی ها برای نارام کردن آبراهای بین المللی و البته از نیروهای شبه نظامی خودش در عراق و در سوریه و البته از همون حوثی ها برای هدف قرار دادن موازی از اسرائیل و این تنش رو بتونه از طریق نیروهای شبه نظامی خودش در واقع متوجه اسرائیل بکنه.
و اما تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به بحران انسانی در غزه و بازگرداندن گروگان‌های اسرائیلی ادامه داره و نگاه‌ها به سرانجام طرح جدید آتش‌بس سرمرحله‌ای اسرائیل برای حماس دوخته شده. در این میان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با مجله تایم گفته که سخت است که بگوید بنیامین نتانیاهو مواضع خود را تغییر می‌دهد یا نمی‌دهد. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
همزمان با ادامه گفتگوها بر سر طرح جدید جو بایدن برای پایان دادن به بحران در نوار غزه، رئیس جمهوری آمریکا میگوید سخت است بگوید بنیامین نتانیاهو مواضع خود را تغییر می‌دهد یا نه. جو بایدن که برای پایان دادن به جنگ 8 ماهه در تلاش است، در گفتگو با مجله تایم که روز سه‌شنبه منتشر شده، در پاسخ به این سوال که آیا نخست وزیر اسرائیل جنگ را به دلایل سیاسی طولانی می‌کند، اظهار نظری نکرد، اما گفت دلایلی وجود دارد که مردم چنین فکر کنند. آقای بایدن در ادامه این گفتگو در پاسخ به سؤالی درباره وقوع جنایت جنگی گفت مشخص نیست که آیا نیروهای اسرائیلی مرتکب جنایت جنگی در غزه شده اند یا خیر. او با رد این ادعا که دولت اسرائیل از گرسنگی دادن به مردم غزه به عنوان ابزاری جنگی استفاده می‌کند گفت بر این باور است که اسرائیل از روش‌های نامناسب استفاده کرده است. بایدن در این گفتگو یادآوری کرد به اسرائیل هشدار داده تا اشتباهی را که ایالات متحده پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 انجام داد و منجر به جنگ‌های بی‌پایان شد مرتکب نشود. اما به گفته آقای بایدن آنها دارند این اشتباه را مرتکب می‌شوند. این گفتگوی رئیس جمهوری آمریکا در حالی منتشر شد که روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه قطر یکی از میانجی‌ها میان اسرائیل و گروه افراطی حماس اعلام کرد پیشنهاد اسرائیل را که در برگیرنده مواضع اعلام شده از سوی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکاست به حماس ارائه کرده است. قطر همچنان منتظر است تا به زبان مورد توافق دو طرف دست یابد و جنگ خونین میان حماس و اسرائیل پایان یابد.
و بانک بریتانیایی استاندارد چارترد به نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی و برخی سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی متهم شده. جزئیات بیشتر رو از بنیامین صدر بشنویم.
طبق اسنادی که به تازگی به دادگاهی در نیویورک ارائه شده، بانک بریتانیایی استاندارد چارترد به طور پنهانی با نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران و برخی سازمانهای تروریستی میلیاردها دلار معامله انجام داده است. استاندارد چارترد یکی از بزرگترین بانک‌های بریتانیا است که پیش از این هم به اتهام‌های مشابهی جریمه شده بود. دو فرد افشاگر میگویند معاملات این بانک با ایران در حالی صورت گرفته که این بانک پیشتر اعلام کرده بود که تمامی روابط تجاری خود را با جمهوری اسلامی متوقف کرده است. جولیان نایت، رئیس پیشین تراکنش ارز خارجی استاندارد چارتر، و رابرت مارسلیوس، معاملگر ارز، دو افشاگری هستند که اطلاعات خودشان را در اختیار دادگاهی در نیویورک قرار دادند. بر اساس اسناد ارائه شده به دادگاه، این تراکنش‌های ادعایی شامل 9.5 میلیارد دلار تراکنش ارزی با افراد و شرکت‌های مرتبط با حزب الله لبنان، حماس، القاعده و طالبان است که از سوی دولت ایالات متحده به عنوان تأمین کننده های مالی تروریسم شناخته می‌شوند. همچنین تراکنش‌هایی در پیوند با جمهوری اسلامی ایران با ارزش اسمی 100 میلیارد دلار هم در این میان وجود دارد. این تراکنش‌ها در اسناد محرمانه بانکی پنهان شده بودند و این افشاگران ادعا می کنند که مقام‌های آمریکایی در سال 2012 میلادی در ابتدا این شواهد را نادیده گرفته بودند. این تراکنش‌ها و معامله‌ها نقض آشکار تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی و برخی گروه‌های تروریستی محسوب می‌شود. استاندارد چارترد این اتهام‌ها را رد کرده و آنها را ادعاهای ساختگی می‌داند. این بانک می‌گوید که ادعاهای قبلی افشاگران هم از سوی مقام‌های آمریکایی بی‌اعتبار اعلام شده است. البته این نخستین بار نیست که استاندارد چارترد به نقض تحریم‌های ایالات متحده متهم است. این بانک در سال 2012 و 2019 میلادی هم به دلیل نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی و برخی دیگر از کشورها جریمه‌هایی بالغ بر 1.5 میلیارد دلار پرداخت کرده بود.
و گزارش پایانی این مجله این که گرچه راه‌های رسیدن به شادی چندان سرراست نیستند، اما دانشمندان میگویند که علم در این راه تونسته به ما کمک کنه. اردشیر طیبی در این گزارش 4 پژوهش علمی برای راه‌های شاد زیستن رو بررسی کرده که با هم میشنویم.
در حالی که در تمام تاریخ و میلیاردها نفر در سراسر جهان به طور روزمره در جستجوی شادی و خوشبختی هستند، دانشمندان میگویند که علم احتمالاً پاسخی برای انسان در جستجوی شادی یافته است. در یکی از این پژوهش‌ها محققان در دانشگاه بریستال بریتانیا 7 ترفند برای شاد زیستن را شناسایی کردند و با آزمایش آنها بر روی گروهی از دانشجویان اثرات مثبت این ترفندها را نیز ثبت کردند. این ترفندها از جمله شامل انجام اعمال محبت‌آمیز، ارتباطات اجتماعی، لذت بردن از تجربیات و تمرین شکرگزاری هستند. گروه هدفی که این آزمایش روی آنها انجام شده بین 10 تا 15 درصد نشاط و شادی بیشتر را نشان داده اند و این مزایا در طول زمان نیز پایدار بوده. همچنین مطالعه‌ای از مدرسه کسب و کار ESCP نشان داد که داشتن هدف بیشتر از لذت بردن می‌تواند بر شادی افراد اثر بگذارد. این مطالعه که بیش از 2600 نفر در سراسر جهان را بررسی کرده می‌گوید هدفدار و با معنا بودن زندگی بیشتر از لذت‌های معمول بر روی نشاط افراد اثر می‌گذارد. پژوهشگران بر اساس این مطالعه پیشنهاد می‌کنند که کارفرمایان باید بر ایجاد حس هدفمندی در میان کارکنان خود تمرکز کنند و صرفاً بر ارائه پاداش‌های مالی برای راضی نگه داشتن کارمندان خود اکتفا نکنند. سومین مطالعه از این دست می‌گوید گذراندن زمان در کنار پرندگان می‌تواند به طور قابل توجهی سلامت روان را بهبود ببخشد. مطالعه‌ای از کینگز کالج لندن نشان داده که دیدن یا شنیدن صدای پرندگان تأثیرات مثبت پایداری بر سلامت روان دارد و حتی کسانی که دچار بیماری افسردگی هستند را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این مطالعه بر تأثیر ساده ولی عمیق طبیعت بر شادی ما تأکید دارد. در نهایت، مطالعه‌ای 85 ساله که توسط دانشگاه هاروارد انجام شده می‌گوید روابط خوب کلید شادی و طول عمر انسان است. تحقیقات این دانشگاه نشان داده که صرف نظر از ثروت یا وضعیت اجتماعی، روابط حمایتی قوی به سلامت و عمر طولانی تر افراد منجر خواهد شد.
با پایان گزارش اردشیر طیبی به پایان مجله شب هم میرسیم. ممنونم که ما رو همراهی کردید. شب و روز خوشی داشته باشید. بدرود و خدا نگهدار.